ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مرتضی قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. نواز شریف نخست وزیر پاکستان وارد تهران شد. وزیر امور خارجه آلمان میگوید ایران کلید ایجاد ثبات در خاورمیانه است. و سازمان ملل متحد میگوید آمار شهروندان کشته شده در عراق سرسام‌آور است. محمد نواز شریف نخست وزیر پاکستان همراه با راحیل شریف فرمانده ارتش پاکستان در رأس هیئتی بلندپایه صبح سه‌شنبه وارد فرودگاه مهرآباد تهران شدند. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، آقای شریف یک روز را در تهران خواهد گذراند و با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار خواهد کرد. سران دولت و ارتش پاکستان پیش از تهران در شهر ریاض بودند. به گزارش رادیو دولتی پاکستان، خواجه آصف وزیر دفاع این کشور صبح سه‌شنبه در مجلس پاکستان گفته است که دیدار روز دوشنبه نواز شریف و پادشاه عربستان امیدوار کننده بوده و عربستان به طرح صلح پاکستان میان تهران و ریاض پاسخ مثبت داده است. پاکستان در تلاش است تا در اختلافات به وجود آمده میان ایران و عربستان پادرمیانی کند. فرانک والتر اشتاین‌مایر وزیر امور خارجه آلمان روز سه‌شنبه گفت که آلمان مایل است تا برای آرام کردن درگیری‌ها در خاورمیانه با ایران همکاری کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای اشتاین‌مایر به نقش ایران در مهار درگیری‌ها در سوریه و یمن اشاره کرده و گفته است که برای ایجاد ثبات در خاورمیانه به ایران نیاز است و او امیدوار است این کشور آمادگی پذیرش چنین نقشی را داشته باشد. وزیر امور خارجه آلمان همچنین به تنش‌ها میان ایران و عربستان سعودی اشاره کرده و گفته است که این تنش‌ها یک شبه حل نخواهد شد، اما ممکن است میان این دو رقیب اعتماد سازی کرد. روز 22 دی ماه خبرگزاری ایرنا اعلام کرده بود که ممکن است آقای اشتاین‌مایر در جریان سفرش به عربستان در ماه آینده میلادی به ایران هم سفر کند. بر اساس گزارش تازه منتشر شده ای سازمان ملل متحد، درگیری‌ها در عراق تأثیری گسترده و شدید بر زندگی شهروندان این کشور گذاشته و تنها از دی ماه سال 1392 تا آبان ماه امسال نزدیک به 19,000 تن کشته و بیش از 36,000 تن زخمی شدند. این گزارش که در وبسایت سازمان ملل منتشر شده، این آمار را سرسام‌آور خوانده است. در این گزارش آمده که خشونت‌های سیستماتیک گروه حکومت اسلامی داعش همچنان ادامه دارد و برخی از این جنایت ها می تواند جنایات جنگی یا جنایت علیه بشریت نام گیرد. در این گزارش همچنین به سوء رفتار نیروهای عراقی، نیروهای شبه نظامی و پیشمرگهای کرد نیز اشاره شده است. گزارش سازمان ملل با استناد به شهادت بازماندگان و قربانیان این جنایات تایید شده. همینطور که در خبرها هم داشتیم، روز سه‌شنبه 29 دی ماه نخست وزیر پاکستان نواز شریف در رأس هیئتی وارد تهران شد. فرمانیه وحید منش در همین باره گزارشی تهیه کرده، با هم بشنویم.
پس از بروز شکاف جدی میان عربستان سعودی و ایران که با اعدام شیخ نمر توسط دولت عربستان و حمله به سفارت آن کشور در تهران به اوج خود رسید، کشورهای زیادی خواهان ایفای نقش میانجیگر بین ایران و عربستان سعودی شدند. کشورهایی که بعضاً در روابط خود با تهران و ریاض نیز بی‌طرف نبودند و هر یک شریک نظامی و سیاسی یکی از دو کشور شناخته شدند. افشین شاهی، استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه برادفورد، درباره نقش و ویژگی‌های یک میانجیگر در عرصه روابط بین‌الملل به رادیو فردا می‌گوید:
میانجیگری در روابط بین‌الملل یک قاعده مرسوم هست. به شکلی میانجیگری بیان قدرت هست، به خاطر اینکه در روابط بین‌الملل قدرت صرفاً به مفهوم نیروی نظامی یا زمینی یا دریایی نیست. قدرت میتونه ابعاد دیگه‌ای هم داشته باشه، به مفهوم قدرت نرم، و در قدرت نرم دولت ملت‌ها از ابزارهای متفاوت مثل دیپلماسی، مثل ابزارهای رسانه‌ای، مثل ابزارهای تبلیغاتی استفاده می‌کنن برای بیان قدرت و همچنین برای اعمال نفوذ.
اسلام‌آباد به عنوان شریک نظامی عربستان سعودی در منطقه شناخته شده است. نخست وزیر این کشور نواز شریف در حال حاضر در تهران و برای دیدار با مقامات ایرانی حول محور بحران جاری میان تهران و ریاض حضور دارد. روز گذشته در ریاض و در دیدار با پادشاه عربستان سعودی گفته بود مردم پاکستان در مقابل هر گونه تهدیدی علیه حاکمیت و وحدت ارضی عربستان هم در کنار مردمان کشور میماند. در این دیدار همچنین نواز شریف بر تقویت روابط دو جانبه ریاض اسلام آباد در زمینه مسائل دفاعی، امنیتی، اقتصادی و تجاری تاکید کرده بود. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل ساکن آلمان، در این باره که آیا میانجیگری اسلام آباد حامل پیام مشخصی برای ایران است به رادیو فردا میگوید:
پاکستان واقعی که نه موضع یک قدرت برتر یا قدرتی که تأثیرگذار باشه آنچنان اومده وسط، بلکه به خاطر فشارهایی که روش هستش این میانجیگری رو داره انجام میده بدون اینکه لزوما هم امیدی داشته باشه. در نظر بگیریم که خب همطور که شما اشاره کردید به لحاظ نظامی، امنیتی و به خصوص مالی، اون هم اون حزب آقای نواز شریف که الان حاکم حزب مسلم لیگ وابسته به آقای نواز شریف خیلی به عربستان نزدیکند. اینها همه عواملیه که خب یه مقدار فشار عربستان روی پاکستان زیاده که بپیونده به اون ائتلاف ضد درک در یمن عمل میکنه، ائتلاف ضد تروریسمی که عربستان سعودی وجود داره. در این حال پاکستان خب همسایه دیوار به دیوار ایرانه، لحاظ مسائل مربوط به انرژی واقعیش اینه که بسیار کمبود داره و یکی از راه‌های تأمین نیازش ایرانه. در این حال خب 20% جمعیت شیعش هم اجازه نمیده که به راحتی هر چیزی که عربستان خواست تأمین بکنه به لحاظ نظامی، به لحاظ امنیتی. در مورد مسائل افغانستان نگرانی مشترکی داره با ایران و مسائلی از این دست هم باعث میشه که نتونه آنچنان زیر فشار عربستان دووم بیاره و همه خواسته عربستان رو برآورده بکنه.
با این حال افشین شاهی معتقد است هنوز زمان مناسب برای گفتگو میان دو کشور ایران و عربستان فراهم نشده است.
در نگاه فعلی اگر که شما وضعیت مناسبات ایران و عربستان رو ببینید، میبینید که دو کشور هنوز به شرایطی نرسیدن، در شرایطی نیستن که بتونن حداقل بتونن به یک سری انتظارات و یک سری توافقات حداقلی برسن، و تا زمانی که نتونن به یک سری توافقات حداقلی برسن، مهم نیست که میانجیگر که از پاکستان هست، عمان هست، چین هست یا روسیه، باز هم میانجیگری بین این دو کشور بسیار سخت خواهد بود. در مخصوصا در 40 سال گذشته مناسبات ایران و عربستان سعودی در واقع درگیر مشکلات و کنش‌ها و واکنش‌های بسیاری بوده، و در مقاطع تاریخی هم دیدیم که مثلا کشورهای مثل عمان موفق شدن که نقش مثبتی برای بهبود روابط بین دو کشور ایجاد بکنن. اما بهبود روابط موقعی انجام گرفته که هر دو کشور به یک سری توافقات حداقلی رسیده بودند. گرچه که امروز پاکستان علاقمند هست که از موقعیت خاص و ویژه‌ای که داره در منطقه استفاده بکنه برای میانجیگری، ولی به استنباط من در شرایط فعلی، در نگاه امروز من، به نظر من این امر بعید هست.
بحران عربستان و ایران پس از ماجرای اعدام شیخ نمر وارد فاز جدیدی شد، به نحوی که روابط این دو کشور به طور کامل قطع شده است.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی ایران، میگوید بخشی از اموال بلوکه شده ایران با موفقیت آزاد شده و چندین انتقال بین بانکی انجام شده است. تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران صبح امروز به نقل از آقای سیف خبر داده که ایران موفق شده بخشی از دارایی پولی خود را از بانکهایی در ژاپن و کره جنوبی به بانکهایی در آلمان و امارات متحده عربی منتقل کند. آقای سیف از میزان مبالغ جابجا شده صحبتی نکرده است. آقای سیف گفته است که با اجرایی شدن برجام و لغو تحریم‌ها در ابتدای هفته جاری، ایران به مبلغی بالغ بر 32 میلیارد دلار از اموال بلوکه شده خود دسترسی پیدا خواهد کرد. آغاز اجرای برجام و برداشته شدن تحریم‌ها علیه ایران در روسیه با واکنش دوگانه روبرو شد. دیپلمات‌ها این تحول را پیروزی خوانده و بر نقش کلیدی مسکو در این باره تاکید کردند. اما نوسانات بورس و ارز ملی روسیه بیان کننده این نگرانی است که لغو محدودیت‌ها در صادرات نفت و گاز ایران بر اقتصاد روسیه تأثیر نامطلوب خواهد گذاشت. آنا رایسکایا در همین باره گزارش می‌دهد.
بانک مرکزی روسیه اعلام کرد که لغو تحریم ها علیه ایران می تواند از یک سو به گسترش همکاری های مسکو تهران کمک کند و از سوی دیگر بازار جهانی انرژی را بیش از پیش تحت فشار بگذارد. در ادامه این بیانیه تشریح شد که اجرای طرح‌های دو جانبه در انرژی، کشاورزی، صنایع دفاع و سایر عرصه‌ها بر اقتصاد دو کشور تأثیر مثبت خواهد داشت، اما در مقابل افزایش صادرات نفت و گاز ایران باعث افزایش عرضه در بازار اشباع شده انرژی خواهد شد که کاهش بها و درآمد کشورهای صادرکننده را به دنبال خواهد داشت. یفگنی مینچینکا، کارشناس امور اقتصادی در مسکو، میگوید که پایان انزوای بین المللی ایران همراه با چالش های متعدد برای اقتصاد روسیه است.
Эту ситуацию чревато рисками для России, ибо Иран скорее всего.
محدود کردن مسائل به قیمت جهانی نفت سهل‌انگاری است. مهمترین مشکل این است که به احتمال زیاد ایران به مکه سرمایه‌گذاران تبدیل خواهد شد و این در حالی است که روسیه تحت تحریم‌های غرب قرار گرفته و از کمبود سرمایه‌گذاری رنج می‌برد. در بازار انرژی نیز بحث صرفاً بر سر افت بهای نفت و گاز نیست، بلکه بیشتر بر سر آن است که دو کشور برای به دست آوردن مشتری به رقابت خواهند پرداخت. بی تردید مشارکت در حل مناقشه هسته‌ای ایران برای روسیه مهم و حتی واجب بود، اما در اقتصاد و بازار انرژی هزینه این گام را خواهیم پرداخت.
سه‌شنبه الکساندر تکاچوف، وزیر کشاورزی روسیه، در سفر به تهران درباره امکان افزایش حجم صادرات غلات روسیه به ایران و از سوی دیگر کاهش تعرفه‌ها، تسهیل صدور مجوز ورود لبنیات، شیلات، میوه و سبزیجات ایرانی به روسیه و سایر گام‌هایی که بتواند سهم محصولات غذایی و کشاورزی ایران در روسیه را افزایش دهد، مذاکره خواهد کرد. همچنین در روزهای گذشته روسیه برآمدگی خود برای فروش هواپیمای مسافربری، بالگرد نظامی، هواپیمای باری نظامی و غیر نظامی، ریل واگن و ماشین‌آلات سنگین تأکید و همزمان اکسار، بزرگترین شرکت بیمه صادرات در روسیه، اعلام کرد که حمایت مالی از طرح‌های شرکت‌های روسی در ایران را به ارزش بیش از 1.5 میلیارد دلار در دستور کار دارد. همچنین خبرگزاری برون مرزی روسی سپوتنیک گزارش داد که بانک مرکزی ایران و شرکت یونیون کارد روسیه مذاکراتی را برای متحد کردن نظام‌های پرداخت و انتشار کارت‌های بانکی مشترک آغاز کرده‌اند. سرگئی دانیلوچکین، تحلیلگر سیاسی در مسکو، به گسترش فراگیر مناسبات اقتصادی مسکو و تهران چندان امیدوار نیست.
Рано сегодня нужно то, чего в России на самом деле нет. Ни технологий, ни инвестиций. Покупаем, потому что оно дешевле.
Иран نیاز به فناوری و سرمایه‌گذاری دارد. یعنی آنچه روسیه در اختیار ندارد. در بازار آزاد تنها زمانی می توانیم رقابت کنیم که قیمت پایین تر پیشنهاد دهیم. در شرایطی که تنها چین رقیب جدی ما در ایران بود، نتوانستیم مناسبات پایدار اقتصادی با این کشور برقرار کنیم. پس دورنمای همکاری های اقتصادی ما در شرایط رقابت با قول های بین المللی بسیار مبهم است. به نظرم تنها در دو عرصه می توانیم همکاری کنیم، اتمی و تسلیحاتی. آن هم عمدتاً به آن دلیل که کشورهای غربی همچنان برای همکاری با ایران در این زمینه‌ها محتاطند.
تا همین اواخر حجم مبادلات تجاری بین روسیه و ایران سیر نزولی داشت و طبق آمار سازمان توسعه تجارت ایران در 9 ماه اول سال جاری خورشیدی، واردات ایران از روسیه 309 میلیون دلار و واردات روسیه از ایران 152 میلیون دلار بود. به عبارت دیگر، از مجموع واردات 300 میلیارد دلاری روسیه، سهم ایران کمتر از 0.1% است. اما سه‌شنبه مهدی صنعی، سفیر ایران در روسیه، در وبلاگ خود نوشت که قرار است این وضعیت تغییر کند. او تأکید کرد که لغو تحریم‌ها زمینه گسترش همکاری‌های مسکو و تهران را هموار می‌کند و تحول 100% مثبت است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
در ساعت 18:15 به وقت تهران هستیم. با من مرشد قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه ها از رادیو فردا بمانید.